بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تنبیه ششم، صاحب کفایه در صدد بیان این مطلب است که آیا استصحاب احکام شرایع سابقه یا به طور مطلق استصحاب هر حکم الهی که در شرایع سابقه بوده است نسبت به مسلمین و پیروان این شریعت حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه اعتبار دارد یا ندارد؟ خب قهرن اون چی که منشأ چنین شکی در بقای اون احکام یا عدم بقای اون احکام می شود عبارت هست از این که ما احتمال نسخ نسبت به اون احکام میدیم، چون شریعت مقدسه اسلام ناسخ سایر شرایع و شرایع سابقه هست. چون احتمال نسخ را میدیم، پس بنابراین اگر حکمی در این شریعت باشد که در شرایع گذشته هم بوده است، قهرن این حکم مماثل اون احکام است، نه خود اون احکام. مثلا فرض کنین اگر صلات در این شریعت واجب است که واجب است و در شرایع سابق بوده است که بوده است، آیا عین اون حکمی است که از شفه مبارک اون انبیاء صادر شده است به عنوان حکم الهی، یا اینکه مماثل اوست؟ خب در صورت نسخ واضح است که این احکام همه اینها به انشاء جدید است و تمام اینها به تشریع جدید است، غیر از تشریعی که در سایر شرایع بوده است. این محل بحث است که اگر در موردی ما شک در بقا و عدم بقای حکمی از احکام کردیم، جای جریان استصحاب هست یا نیست. و قهرن در اینجا شک ما در بقا به لحاظ عمود زمان هست، یعنی منحصر به زمان اون پیغمبر نبوده است، بعد از انقضاء دوره اون پیغمبر هم این حکم در شریعت لاحقه که شریعت حضرت ختمی مآب صلوات الله و سلام علیه باشد ایزن باقی است. این مطلب مورد بحث واقع شده است. صاحب کفایه و اتباع او که قائل به جریان استصحاب شده اند، عمده دلیلشون این است که ما در باب استصحاب باید ببینیم ارکان استصحاب وجود دارد یا نه. اگر ارکان استصحاب وجود داشت، تعبیر میکنن از او به وجود مقتضی برای جریان استصحاب، و اگر مانعی از اجراء استصحاب وجود نداشته باشد، تعبیر میفرمایند به فقدان مانع. خب اگر در رابطه با استصحاب احکام شرایع سابقه این دو رکن وجود داشته باشد، یعنی وجود مقتضی و نبود مانع، اگر این دو رکن موجود بود که مقتضی باشد که ادعا فرمودن هست و مانع نباشد، جایی برای شک و شبهه در این که استصحاب جاری می شود نمی ماند. تمام بحث در تنبیه ششم حول این مطلب است. این محور بحث ماست که انشاءالله باید اینها بیان بشود. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه قبل از صاحب کفایه قائل به جریان استصحاب است. صاحب کفایه تبعیت از شیخ انصاری در اینجا فرموده است و اجراء استصحاب را بلا محذور و بلا اشکال می داند. جهتش عرض کردیم، می فرماین مقتضی وجود است، چون ما یقین داریم که این حکم در شرایع سابقه بوده است، اما در این که استمرار پیدا کرده و به حسب عمود زمان الا زمان ناهازا یا استمرار ندارد، در این شک داریم. پس شک در نسبت به یقین، یقین به حدوث داریم، این رکن اول استصحاب. شک هم در بقا به حسب زمان هست، این را هم ما وجدانن شک داریم و منشأش این است که چون این شریعت لاحقه آمده است، آیا موجب نسخ اون احکام شرایع گذشته شده است یا اینکه نه موجب نسخ نشده است؟ چون شک در نسخ داریم و عدم نسخ، لذا در اینجا ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم. پس شک در بقا هست، چون نسخ در حقیقت همون ابطال حکم است به حسب زمان. چون نسخ ابطال حکم به حسب زمان هست، پس بنابراین ما شک در بقای اون حکم و عدم بقای اون حکم میکنیم. پس یقین به حدوث و شک در بقا که مجرای استصحاب هست موجود، فعلاحظا استصحاب جاریست بلا اشکال نسبت به مقتضی. در مقابل مرحوم محقق در شرایع فرعی را ذکر می کند که ذکر خواهیم کرد، و همچنین صاحب قوانین در قوانین در اصول و صاحب فصول، این سه بزرگوار و البته بعضی دیگر از متأخرین، اینها قائل به عدم جریان استصحابند. خب عدم جریان باید ببینیم که اینها نسبت به مقتضی اشکال کرده اند یا اینکه اشکال اینها نسبت به مانع هست. این رو توضیح میدیم. حالا امثله ای را مرحوم محقق در شرایع آورده است، یکی در بحث ازدواج هست، در کتاب نکاح فرعی را ذکر میکنن که اون فرع ناظر به همین قضیه هم هست. بحث میکنن که آیا عدم تعیین زوجه در مقام انشاء عقد آیا مخل به صحت عقد است، به عقد نکاح، یا اینکه خللی در عقد نکاح و انشاء عقد وارد نمی شود؟ مثلا فرض کنید شخصی دو تا دختر دارد، حالا همونجوری که به آیه شریفه هم تمسک کرده است، بعد یکی از این دو تا دختر را لا علی تعیین انشاء می کند نکاح او را با فردی، تعیین را بعد از انشاء عقد انجام می دن. حالا یا به اصطلاح واگذار میکنن به خود طرف، یا اینکه خود یکی از این دو طرف مثلا هر کدومشون قبوله، ولی همین که تعبیر به انشاء عقد میکند به عنوان انشاء عقد نکاح یکی از این دو، حالا لازم نیست دختره، چون ما از با مثال زدیم چون آیه شریفه ایشان مورد ساید آورده، دو تا دخترن هر دو در معرض ازدواجن، حالا فرض کنید نکاح فضولی، ما یک عقد نکاحی نسبت به یکی از اون دو تا انشاء کنیم، طرف مقابلم تعیین رو خود او تعیین کند، مثلا بگید که اون کوچیکتر را مثلا فرض کنین قبل تو بگوید نسبت به او، آیا این نکاح درسته یا نه؟ حالا کار ندارم به فضولیتش، اینجا متوقف بر به هر حال رضایت اونها، ولیکن حرف در اینه که در عدم تعیین مرعه در عقد نکاح مخل به صحت نکاح است یا خیر. در اینجا در قضیه حضرت موسی و شعیب دارد که حضرت شعیب خطاب میکنه به حضرت موسی که اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانی حجج فین اتممت عشرن فمن عندک. خب این آیه مبارکه را که در اینجا بیان کرده است، معطل میشین آیه، این آیه مبارکه را که بیان فرموده است، در اینجا اگر ما این عبارت را به عنوان اخبار بدانیم آیه مبارکه را، خب محل بحث ما نیست، چون اگه به عنوان اخبار باشه داره به ایشان مطلب را پیشنهاد میده، به تعبیر امروزی ها میگن پیشنهاد، اگه این پیشنهاد نکاح باشد که یکی از این دوتا رو خلاصه اگر میخوای 8 سال که تعیین با ما، اما اگه 10 سال کار کنی اختیار با خودت که هر کدوم انتخاب کنی، ولی اگر این خود او انشاء عقد نکاح باشد که این محور بحثه، مرحوم محقق در شرایع اینجا می‌فرمایند این اشکال دارد به لحاظ اینکه اگر این جائز باشد مربوط به اون شریعت است، ربطی به شریعت اسلام ندارد. پس معلوم می‌شود که ایشان قائل به نسخه، و الا میتونست بگه که به هر حال همون جوری که در اون شریعت این حکم بود و جائز بود، در اینجا هم چی باید جائز باشد. پس این که ایشان قائل به این است که این مربوط است به شریعت قبل ولی ربط به شریعت ما ندارد، این بیان ناظر به این است، بلکه صریح در این است که ایشان قائل به استمرار احکام شرایع سابقه نیست. یا اینکه مثال دیگر که در بحث در مسئله زمان هست، که اگر کسی قائل به زمان مالم یجب، یعنی شخصی که بر عهده او نیامده است، او بخواد چیزی رو ضامن بشود ولی هنوز استقرار چیزی بر ذمه او نشده، یا در باب جعاله اگر جعل مشخص نباشد که چی چیزی و چه مقداری قرار بگیرد، این هم حالا به آیه شریفه تمسک کرده است که ولی من جاء به حمل و بعیر و انا به زعیم، اون منادی و اون مؤذن که خبر داد که ایها العیر انکم لسارقون، اون مؤذن اذن مؤذنون، این مؤذن چیکاره است که نسبت به این به اصطلاح قضیه حمل بعیر بخواد به اصطلاح چی ضامن بشود و اون به اصطلاح بخواهد چی زمان پیدا بکند. پس هنوز چیزی واقع نشده و هنوز چیزی تحقق پیدا نکرده است، الان میگه و انا بهی زعیم. خب زمان ما لم یجب اگر در شریعت گذشته جائز باشد، در این شریعت اگر کسی قائل به نسخ باشد، بنابراین به اصطلاح زمان ما لم یجب معنا ندارد. اگر نسخ را قبول نداشته باشیم میتونیم بگیم آقا چون که در اینجا در آیه مبارکه زمان ما لم یجب تأیید شده است و قرار واقع شده است، پس در این شریعت هم بلا اشکال خواهد بود. یا مثلا جهالت به جول، خب حمل بعیر چه مقدار بار شطور میخواد بدهد؟ معلوم نیست چی باشد از این حمل بعیر، گندم باشد، جو باشد، چیزی دیگری باشد، هیچیش معلوم نیست. پس جهل به اون مقداری که به عنوان جعال در اینجا اعلام کرده است، جهل به او هم منافات با صحت عقد جعاله هم نداشته باشد. اگر قائل به نسخ باشیم جای این حرف نیست، ولی اگر قائل به نسخ نباشیم، بنابراین این جعاله هم در این شریعت باید جایز. این هم مثال دیگر. یا در رابطه با موارد دیگری هم از این هست، از این قبیل، که اینها را از موارد شک در بقای حکم شریعت سابقه و در بقایش در شریعت لاحقه باشد. حالا قبل از آنی که ما بخوایم این بحث را به نحوی که صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه قبول فرمودن مطرح کنیم، دو تا نکته رو باید ما داشته باشیم. یکی این که اولا در محل بحث اگر اطلاق زمانی ثابت بشود به لفظ او به مقدمات الحکمه، این بحث جاری نیست، برای خاطر اینکه اگر اطلاق ثابت بشود با وجود تحقق اطلاق و انعقاد اطلاق دیگه جا ندارد که ما بگیم آقا شک داریم تا استصحاب جاری کنیم، با وجود دلیل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسد. مثلا در اصل وجوب صوم یا در اصل وجوب صلات، خب در آیه مبارکه دارد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در رابطه با صلات هم دارد که در شرایع سابقه هم صلات بوده است. خب اگر در اینجا صریح هست در این که به هر حال از نظر زمان این دلیل لفظی دلالت دارد بر اینکه بوده است، خب اگر ما از دلیل لفظی اصل وجوب صلات را بفهمیم، اصل وجوب صوم را بفهمیم، کار به خصوصیات نداریم، اینجا اطلاق زمانی در حقیقت محقق است، جای تردید در عدم نسخ نیست، یقینا نسخی وجود ندارد و دلیل ما بر بقای اون حکم در این شریعت همون دلیل لفظی خواهد بود. کما اینکه اگر از دلیل لفظی استفاده نشود ولی اطلاق به مقدمات حکمت ثابت بشود که دلیل لبیست، باز اطلاق حاصل از مقدمات حکمت که بگیم مولا در اون شریعت در مقام بیان بوده است، ما یصلح للقرینیه که اختصاص داشته باشد اون حکم به خصوص افراد اون شریعت هم نباشد. خب در اینجا هم باز اگه تردید در بقا کردیم کفانا تمسک به همون اطلاق، جای تردید در اینجا نمی ماند که ولو وجدانن تردید ممکنه داشته باشیم، ولی با وجود اون اطلاق حاصل از مقدمات حکمت این شک ما کلا شک است و نتیجتا ما در اینجا نیازی به استصحاب باز نداریم. کجا می توانیم استصحاب را مرجع قرار بدیم؟ جایی که نه دلیل لفظی داشته باشیم بر استمرار زمانی و نه دلیل از ناحیه اطلاق حاصل از مقدمات حکمت وجود داشته باشد بر استمرار و عدم تقید به موجودین زمان خطاب و موجودین در اون شریعت. اگر چنین چیزی نبود اینجا جای شک است که آیا در شریعت ما هست یا نیست. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا این شریعت ناسخ احکام و اون شرایع گذشته است یا ناسخ اونها نیست. اگر شک کردیم به ادعای صاحب کفایی از نظر جریان استصحاب مقتضی موجود است. این یک نکته. پس باید اول احراز کنیم که در اینجا دلیل لفظی یا لبی که مفید اطلاق باشد وجود نداشته باشد، اطلاق به لحاظ زمان، نه اطلاق به جهات افراد و اینها، نه اطلاق زمانی باید احراز بشود. اگر احراز شد دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. با وجود دلیل لفظی یا دلیل لبی به این معنایی که ذکر کردیم دیگه شک ما کلا شک است و نتیجتا رجوع به استصحاب صحیح نیست. نکته دومی که باید اثبات بشود این مطلب است که اون حکمی که در شریعت گذشته یا احکامی که در شرایع گذشته بوده است اون احکام به نحو قضایای حقیقیه باشد، اما اگر به نحو قضیه خارجیه باشد قهرن شامل حال موجودین در شریعت لاحقه نمی شود. چرا؟ جهت چه عرض می کنم؟ توضیح ذلك. اگر گفتیم احکامی که در شریعت حضرت عیسی علی نبی ناو آلیه و علیه و علیه السلام واقع شده است علی نحو قضیه خارجیه بوده است، معناش این است که اون احکام در اون شریعت با توجه به افراد خارج حکم رفته است روی موضوع، نه روی موضوع به ما هو موضوع آن، پس ناظر است به افراد. این که به نحوه کلی بیان شده است چون خصوصیات فردیه افراد دخیل نیست حکم رو به صورت کلی بیان کردن، یعنی روی موضوع کلی بردن، ولی موضوع کلی به ما هو موضوع آن موضوعیت ندارد، بلکه موضوع به ما هو موجودان مورد نظر است در قضایای خارجیه. اگر این گفت ولی که این تعمیم رو دارد که افراد که حکم رفته است روی موضوع با خصوصیت وجود اون موضوع، دقت فرمودین؟ خب وجود در اونجا اخذ شده است، ولی وجود را اعم میگیریم از موجودین بالفعل زمان انشاء حکم و ابلاغ حکم از ناحیه اون رسول، یا اینکه در اون زمان خطاب موجود نبودن اما بعدن در همون شریعت که وجود داشته است پیدا شدن، مثل اولادشان، احفادشان، ضراریشان الاخر. خب اگر اینجور باشد یقیناً در شریعت ما این حکم وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه موجودین در اون شریعت موضوعش با موجودین در این شریعت متفاوت می شود. اگر بگیم در اینجا هم اون احکام باشد معناش عبارت است از اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر، و این صحیح نیست، این بدون دلیل هست. اما اگر علا نحو قضایای حقیقی باشد دیگه ما این مشکل نداریم و اون این است که حکم رفته است روی طبیعی موضوع با قطع نظر از وجود در خارج. حالا اگر روی طبیعی موضوع رفته است موضوع فقط همون کلی و طبیعی است، وجود مورد اخذ در موضوع نشده است و منظور لحاظ در باب تشریع حکم نبوده است. اگر اینطور گفتیم خیلی خوب، در اینجا افرادی که پیدا میشن تمام اونها به عنوان که مصداق اون طبیعی هستند، مصداق مکلف بالغ عاقلی که قدرت بر صوم یا قدرت بر صلات دارد. اگر در خصوصیاتی ما شک کردیم خب نتیجتاً میگم آقا افراد در این شریعت هم که پیدا شدن به لحاظ مصداقیت برای اون موضوع کلی هیچ کم و کسری ندارن، که با اینکه اون افراد در اون شریعت که پیدا بودن یا پیدا می شدن همه مصادیق اون کلی بودن، موجودین در این شریعت که مفقودین در اون زمان بودن به همون دلیل شامل حال اونها هم می شود. چرا؟ چون طبیعی درش خصوصیت وجودیه ی افراد اصلا اخذ نشده است. فلذا می گفتیم که اگر نحو انشاء حکم به نحو قضیه حقیقی باشد، اصلا ولو لم یوجد فردی از به هر حال افراد اون موضوع، باز انشاء حکم صحیح است. چرا؟ چون افراد اصلا نظر نشده بهش. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گفتیم اگر فرض کردیم در این که مستطیعی در عالم نباشد، انشاء اون حکم صحیح است بلا اشکال. فعلاهذا این دوتا مطلب را ما باید به هر حال دقت داشته باشیم. یکی این که جای جریان استصحاب باشد، به معنای این که دلیل لفظی یا دلیل لبی که مرجع باشد در ظرف شک وجود نداشته باشد. ثانیاً باید اون احکامی که در شرایع سابقه رفته از روی با اصطلاح موضوعات، اون افراد علی سبیل قضایای حقیقیه روی اون موضوعات رفته باشن، نه علی نحو قضایای خارجیه. این حاصل بیانی است که با فرمایش مرحوم ها شیخ در تقریب مدعای شیخ انصاری و صاحب کفایه بیان شده است، که خلاصه کلام این دو بزرگوار و اتباعشان همشان همین مطلب برمیگردد، که مقتضی برای جریان استصحاب موجود و مانع مفقود. اما مانع، خب بیان این که مقتضی موجود است با همین نحوی که عرض کردم تمام است مطلب، ولی چجوری مانع نیست؟ اینجا ادعاهای شده است و غالب این ادعاها از ناحیه کسانی، یعنی ادعای مانع کردن، اونایی هم که میگن آقا در اینجا استصحاب جاری نیست. خب اشکالات تارتن، بعضی از اشکالاتی که قائلین به عدم جریان برمیگرده به مسئله مقتضی، میگن آقا مقتضی تمام نیست، شما میگید مقتضی تمامه، ما مقتضی رو تام نمیدانیم. برخی از اشکالاتشون برمیگرده به مسئله مانع. حالا یکی از اشکالات کسانی که قائل به عدم تمامیت مقتضیان این است که اونا ادعا کردن موضوع متعدد شده است. با تغییر شریعت موجودین در اون شریعت و موجودین، حالا موجود نگید آقا، مکلفین در اون شریعت، اهم از موجود یا مقدرت الموجود، و مکلفین در این شریعت، اینا دو تا موضوع است. شما نمیتوانید احکام اون شریعت رو در این شریعت بیاورید، و اگرم در این شریعت حکمی باشد مثل اون چه که در اون شرایع بوده، این مماثل اونهاست نه عین اونها. تفاوت است بین این که گفته بشود آیا صلاتی که میخوانیم ما این همون نمازی که انشاء شده است توسط حضرت عیسی یا حضرت موسی، همون صوم که اونا هم دارن آیا همون صیامی است که اونها داشتن به همون انشاء برای ما هست، یا نه این انشاء جدید میخواد. این آقایان که میگن موضوع متعدد شده، میگه در این شریعت اگرم باشد مماثل اونهاست نه عین اونها، یعنی پس جعل جدید هست، انشاء جدید هست، تشریع جدید هست. از نظر این که تشریع جدید است، بعدن هم خواهیم گفت یه بحث کلامی است و این درستم هست، و الا هیچ وقت رسولی که افضل و به هر حال اعلای از سایر رسول هست نمیتواند در حکمی از احکام تابع اونها باشد، اونها باید تابع ایشان باشند. کما اینکه دیروز اشاره کردیم که اگر زمان ظهور حضرت جناب حضرت عیسی هم که از آسمان چهارم بیان در زمین، باید تبعیت کنن از حضرت حجت سلام الله علیه، جهتی اینکه گلو رسول است ولی رسول بر امت خودش بوده است، اما ایشان خلیفت الله است به معنای اسم جامع حق تبارک و تعالی، فلهذا ایشان اعلا و اشرف و به هر حال مقام ایشان بالاتر است از جناب حضرت عیسی، و علیه ان یتبع حضرت بقیت الله العظما جل الله تعالی فرجه شریف. امروز کفایت، انشاءالله تتمش فردا بحثی. اللهم صل علی محمد.